سازمان شرکت بین المللی شرکت کنیم و ما به عنوان نماینده سفارت تاجیکستان با دستور جناب آقای دکتر زاهدی سفیر محترم در نمایشگاه شرکت کردیم. مطمئناً جاذبه های گردشگری تاجیکستان بسیار زیاد هست، از جمله بحث طبیعت زیبای تاجیکستان، فرهنگ مشترک برای ایرانیان بسیار جذاب هست. امسال حدوداً 3000 نفر از ایرانیان از تاجیکستان بازدید کردند و تمام کسانی که بازدید کرده بودند، من در تاجیکستان که بودم پای پرواز سوال می‌کردیم، دقیقاً بسیار خوشحال بودند از اینکه به تاجیکستان اومدن. لذا من فکر می‌کنم صنعت توریسم بین ایران و تاجیکستان بسیار قوی خواهد بود و ما هم با اشتراک در این نمایشگاه سعی کردیم که جاذبه‌های توریستی تاجیکستان رو به مردم ایران و مردم منطقه به اصطلاح نشون بدیم و انشاءالله بتونیم دعوت کنیم از اونها که از جاذبه‌های دیدنی تاجیکستان دیدن بکنن.
بله خیلی عالی. حالا جناب آقای محمدی بفرمایید که این غرفه و معرفی تاجیکستان به مردم ایران و بالعکس چقدر تاثیرگذار خواهد بود در جذب مردم تاجیکستان برای دیدن از ایران؟
مطمئناً جاذبه هایی که تاجیکستان برای ایرانیان داره، جاذبه های زیادی هم در ایران وجود داره که برای تاجیک ها بسیار اهمیت داره. لذا با توجه به این فرهنگ مشترکی که ما داریم، شاعران مشترکی که داریم، رودکی در تاجیکستان هست، حافظ و سعدی در شیراز هست، فردوسی در مشهد هست، لذا من فکر میکنم که با توجه به این فرهنگ مشترک توریست هر دو کشور تمایل زیادی دارن که از کشورهای همدیگه بازدید کنن و این تبادل توریست و به هر حال رفت و آمد مردم تاجیکستان و ایران به کشورهای همدیگه باعث تقویت همکاری‌های توریستی و حتی تجاری خواهد شد، برای که زمینه‌های زیادی برای امکان کار بین برای دوستان ایرانی در تاجیکستان وجود داره و برای دوستان تاجیک در ایران.
نسبت به سال‌های گذشته شما چقدر سطح افزایش سفر مردم تاجیکستان به ایران رو بیشتر و بالاتر میبینید؟ حالا چه از لحاظ سلامت و درمان، چه از لحاظ سیاحت و گردش و زیارت و خرید و تجارت.
با توجه به اینکه ریاست جمهوری اسلامی ایران و رئیس جمهور محترم تاجیکستان تصمیم گرفتن که ویزا رو به بین دو ملت بردارن، از وقتی این ویزا برداشته شده مطمئنا تأثیر خیلی زیادی در رفت آمد افراد داشته و به هر حال مطمئنا تاجیکستان جاذبه‌های خیلی زیادی داره برای ایرانیان و جاذبه‌هایی که برای ایرانیان هست مطمئنا غیر از بحث توریست و گردشگری که دارن، گردشگری سلامت هست، به خاطر اینکه ایران به خاطر اون زبان مشترک و فرهنگ مشترک برای یک بیمار تاجیک بسیار خوب خواهد بود و راحت خواهد بود که در ایران بحث‌های طبابت خودش رو پیگیری بکنه. لذا من فکر می‌کنم که بحث گردشگری سلامت و رفت و آمد تاجیک‌ها که برای بهبودش خودشون و برای به دست آوردن سلامتی خودشون می‌خوان به ایران بیان، مطمئناً خیلی مؤثر خواهد بود و انشالله با توجه به سطح پزشکی خوبی که ایران داره و به هر حال دانش پزشکی که دارم، مطمئناً این رفت آمدها بسیار مؤثر خواهد شد.
خیلی سپاسگزار هستم. و با عنوان سوال آخر فعلا که وقت شما رو زیاد نگیریم، در بین مردم ایران و تاجیکستان که من بودم و صحبت‌های با اونا داشتم، رفت آمد رو خیلی دوست دارن، اما هزینه‌های پرواز و بلیط و این داستانا مثل که خیلی بالاست با توجه به اون بالا بودن و بالا رفتن قیمت دلار. راه‌های زمینی رو خیلی دوست داشتن. چی پیشنهاد می‌کنید؟ چه راهی رو برای مسیر زمینی برای مسافرانی که در این مسیر دوست دارن و علاقه دارن رفت آمد داشته باشن؟
متاسفانه به خاطر اینکه ترکمنستان خیلی سخت ویزا میده به ایرانیان، لذا رفت آمد زمینی یک مقدار محدود هست. ما امیدواریم با توجه به تصمیمات جدیدی که در فرودگاه دوشنبه تاجیکستان گرفته شده، هزینه تمام شده پروازها پایین تر بیاد. در نتیجه من فکر میکنم قیمت بلیط هواپیما هم کاهش خواهد یافت و امیدواریم که این اتفاق بیفته و مطمئنن اگر همچه اتفاق بیفته شاید نسیر زمینی نیاز نباشه به خاطر مشکلات و معضلاتی که داره، اما امیدواریم که فرودگاه دوشنبه هم که دستورات جدیدی دارن و انشالله قرار هست که تخفیف خوبی به پروازهای ایران بدن، انشالله از این تخفیفات استفاده بشه و قیمت بلیط ها کاهش پیدا کنه.
بله انشالله. از طریق تریبون رادیو تاجیکی برنامه جاذبه های ایران زمین اگر گفتنیه برای مردم خوب سرزمین تاجیکستان، مردم خوب ایران و آسیای میانه و همه فارسی زبانان دارید، در خدمتتون هستیم، میشنویم.
من با توجه به اینکه 31 سال هست در تاجیکستان فعالیت میکنم، به عنوان یک ایرانی هیچ وقت احساس نکردم تاجیکستان کشوری دیگه هست. فکر میکنم قسمتی از ایران هست و ایران قسمتی از تاجیکستان هست، لذا من فکر میکنم هرچی بیشتر این رفت و آمد اتفاق بیفته ملت، هر دو ملت به هم نزدیک خواهند شد و هر دو کشور و هر دو دولت از توانمندی های هم دیگه برای ارتقا و پیشرفت هم دیگه استفاده میکنم.
انشاءالله سپاسگزار هستم، روز خوبی داشته باشین و ایام نمایشگاه هم انشاءالله با موفقیت سپری بشه.
تشکر از شما، ممنون از وقتی که گذاشتید و زحمتی که کشیدید.
شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. این برنامه وقتش به پایان رسیده. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. دوستان خوبم، پرتوی از آفتاب را بشنوید.
پرتوی از آفتاب. فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
اگر ماها در مصائب گوناگون زندگی صبر کنیم، اجری که خدای متعال به خاطر این صبر به ما خواهد داد هزاران برابر ارزشش و اهمیتش بیشتر است از تلخی اون مصیبت. اولئک علیهم صلوات من ربهم. اونایی که صبر میکنن خدای متعال بر اونها صلوات میفرسته. این خیلی مهمه. شناخت خود حج، معرفت به این عملی است که میخواید انجام بدید. شما که حاجی هستید و حاجی میشید انشاءالله، بدانید چه کار دارید میکنید. این یک سفر زیارتی معمولی نیست، این یک سفر گردشی نیست، این مسافرت شما برای حج و عمل حج شما مشارکت در یک اقدام بسیار مهمی است که خدای متعال برای اداره بشریت، نه فقط اداره مؤمنین مسلمین، برای اداره بشریت این دستگاه رو، این تشکیلات رو مقرر کرد. حج برای اداره بشریت. لذا میبینید در قرآن میفرماید به خطاب ابراهیم و اذن فی الناس بالحج، فی الناس همه مردم، مردم عالم، اکثر اونها اون روز ایمان به ابراهیم نداشتن، اما اذان حج، اعلام حج، دعوت به حج مال همه بشریت. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. خدای متعال این خانه شریف رو محل قوام و قیام بشریت قرار داده.
شنونده های عزیز، اقتصاد تاجیکستان را بشنوید. اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان گرامی. اینجانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم برنامه اقتصاد تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میگردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت: چرا طبقه میانه در منطقه ها حساب کردن نمی شود؟ روسیه می تواند در کارکرد 22 کانی نفت و گاز تاجیکستان مشارکت کند؟ بررسی همکاری های اقتصادی تاجیکستان و ایران و نرخ ارز در تاجیکستان. آژانس آمار وابسته به نهاد رئیس جمهوری تاجیکستان تحت عنوان منطقه های جمهوری تاجیکستان مجموعه نشر کرد که در آن دایر به وضع اجتماعی اقتصادی کشور معلومات داده می شود. سامانه آسیا پلوس در مطلب این موضوع را بررسی کرده و 7 مشکلی عمده منطقه های تاجیکستان را نامبر کرده است. یکم، نابرابری توسعه اقتصادی. توسعه نابرابری اقتصادی تاجیکستان یکی از مشکل اساسی جمهوری بوده، بین منطقه های گوناگون تفاوت میگذارد. کارشناسان میگویند امکانات اقتصادی منطقه ها با برخی عامل ها از جمله ویژگی های قلمرو، تعداد اهالی، ذخیره های انسانی و موقع جغرافی وابسته است. مثلا طبق معلومات سال 2023 در ولایت سغد 65 کارخانه خرد و میانه به فعالیت آغاز کرده، این هم در حال است که در ولایت ختلان صرف نظر از زیچی اهالی تعداد چنین کارخانه ها همگی 42 عدد است. کاهش ذخیره های طبیعی بر اثر رشد اقتصادی نیز امکانات منبعده رشد را محدود کرده، نابرابری را زیادتر می سازد. با باور نامزد علم علیشر سفروف از دانشگاه ملی تاجیکستان، برای رفع این نابرابری ها تهیه سیاستی دولتی ثمرناک منطقه‌ای ضرور است که در آن امکانات و ویژگی‌های هر یک منطقه، اینچنین تامین تقسیمات بیشتر برابر ذخیره ها و سرمایه گذاری به این آباد گرفته شود. دوم، مشکل زیچی زیادی اهالی و سرباری به زیر ساخت ها. تاجیکستان با مشکل زیچی زیادی اهالی دچار است که به زیر ساخت ها بخصوص شهرهای پر جمعیت سرباری جدی می آورد. بنا به اطلاع آژانس آمار تاجیکستان، در حال حاضر زیچی اهالی شهر دوشنبه 6213 نفر به 1 کیلومتر مربع را تشکیل می دهد. مشکلات مربوط به این از معدودیت منزلی دسترس، کمبود جایهای کاری و سرعت پایین توسعه صناعت عبارت است که امکانات بهره بهبود کیفیت زندگی در شهرها را محدود می کند. سامانه آسیا پلوس می نویسد مشکل سوم وابستگی به بخش کشاورزی است. در تاجیکستان بیش از 80% اهالی در بخش کشاورزی مشغول به کارند که اقتصاد منطقه ها را نسبت خوف‌های اقلیمی خیلی آسیب پذیر می‌سازند. کاهش زمین‌های کشت، پایین‌روی اقتدار خریداری اهالی، وابستگی به واردات، تکنولوژی کهنه شده، تأمین امنیت آذوقه‌واری و رشد استوار را زیر تهدید می‌گذارند. آفات‌های طبیعی از قبیل خشکسالی و آبخیزی و زمین لرزه وضع را مشکل‌تر ساخته، تاجیکستان را به یکی از کشورهای بیشتر آسیب پذیر جهان تبدیل داده است. برای رفع تهدید و خطرها اصلاحاتی و سه مقیاس از جمله جاری‌سازی تکنولوژی اینوواسیونی و توسعه بازار فروش ضروری است. سال روان زمین‌های کشت زراعت‌ها در تاجیکستان 861 هزار گکتر را تشکیل داده است که 280 هزار گکترش در ولایت سوغ، 434 هزار گکتر در ولایت ختلان، 134 هزار گکتر در شهر و نواحی تابعی مرکز جایگیرند. تاجیکستان اینچنین به خطرهای جدی اکولوژی دچار است، از جمله زیادشوی همساله خشکسالی‌ها و تنزل زمین‌ها. طبق اطلاع سازمان ملل متحد 47% قلمرو به درجه‌های گوناگون خشکشوی آسیب پذیر است. چنین تغییرات به مشکلات نظررس اقتصادی و اجتماعی باعث می‌گردد، از جمله به بخش کشاورزی که سرچشمه اساسی درآمد برای ساکنان دهات و منطقه است خطر ایجاد می‌کند. سامانه آسیا پلوس می نویسد چهارم، مشکل نارسایی آموزگار. طی سالهای اخیر در تاجیکستان دسترسی محدود به تعلیم خوش صفت، بخصوص در ناحیه دوردست دهاتی کشور، یکی از مشکلی های جدی محسوب می یابد. امروز در تاجیکستان بیش از 2,300,000 دانش آموز به قید گرفته شده، صرف نظر از تلاش های دولت و از این مربوط به تامین با تعداد کافی آموزگاران حرفه ای دشوار باقی مانده است. تعداد آموزگاران در تاجیکستان بیش از 127 هزار نفر را تشکیل می دهد و این چنین معنا دارد که بر هر یک آموزگار به حساب میانه 18 خواننده در سراسر کشور راست می آید. دسترسی به خدمت رسانی طبی مشکلی پنجم عنوان شده است. در تاجیکستان به 10,300,000 نفر جمعیت 20,000 644 پزشک راست می آید و این معنای آن را دارد که یک پزشک به حساب میانه 498 نفر بیمار را معالجه می کند. در تاجیکستان به صورت عموم شمار تخت ها برای بیماران 42836 عدد را تشکیل می دهد که یک تخت برای 240 نفر راست می آید. در شهر دوشنبه وضع بهتر است. اینجا با 161 نفر یک تختی بیمارستانی راست می آید که از سطح بیشتر بلندی دسترسی به خدمات طبی گواهی می دهد. مشکل ششم دسترسی محدود به نیروی برق است. در ناحیه‌های دوردست تاجیکستان مشکل تامین با نیروی برق بخصوص در فصل زمستان خیلی شدید و جدی است. از 22 سپتامبر سال 2024 در کشور لیمیت انتقال برق برای اهالی جاری شده بود که به افزایش طلبات در پسمنظر شرایط آب و هوا وابسته است. این مشکل برای همه منطقه‌های تاجیکستان وجود دارد. درست است که در منطقه‌های دوردست‌ترین برق در موسم تیرماه و زمستان نسبت به لیمیت کمتر انتقال می‌یابد. به حیث حل امکان‌پذیر این مشکلات، رشد نیروگاه‌های برقی آبی خرد، اینچنین جاری‌سازی کار نیروگاه‌های برقی بادی و آفتابی که وضع را در آینده می‌تواند باثبات کند، مورد بررسی قرار دارد. هفتم، مهاجرت کاری در خارج. یکی از مشکلات کلیدی تاجیکستان مهاجرت عموی جوانان از منطقه ها به خارج کشور برای دریافت کار محسوب می یابد که با از دست دادن کادرهای حرفه‌ای باعث می گردد. درآمد این ناچیز شرایط نامساعد کار و رشوه‌خواری متخصصان را مجبور می سازد که کشور را ترک کنند. غیر از این نظام معارف تاجیکستان نه همیشه به طلبات واقعی بازار کار جوابگو است، زیرا اکثر ختم کنندگان اختصاص های می گیرند که به آن طلبات نیست یا متخصصان این کسب خیلی زیادند. این به کمبود شدید کادرها در ساحه های تندرستی، معارف و صناعت بخصوص در منطقه ها آورده می رساند که شرایط کار در آن جای ها نسبت به پایتخت به طور نظررس پایین تر است. سامانه سپوتنیک می نویسد روسیه می تواند در کارکرد 22 کان نفت و گاز تاجیکستان مشارکت کند. تاجیکستان شرکت های روسی را برای مشارکت در کارکرد 22 کان آینده‌دار نفت و گاز و فراوری آن دعوت کرده است. تاجیکستان و روسیه سال جاری درباره طرح‌های مشترک نفت و گاز تصمیم می‌گیرند و کار برای عملی نمودن این طرح‌ها در سال 2026 در نظر است. در این باره با خبرگزاری تاس وزیر انرژی و ذخیره آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه در حاشیه همایش بین‌المللی انرژی انرگوپرام خبر داد و گفت در سراسر کشور ما 22 کان آینده‌دار نفت و گاز داریم. با جانب روسیه مسئله های استخراج و کارکرد بررسی شده است. ما با روسیه نقشه داریم که امسال کان های اولویت دار را معین کنیم. فکر میکنم که سال آینده ما مشخصاتی کار با این کانها را پیدا خواهیم کرد. و افزود تاجیکستان بخش اعظمی محصولات نفت و گاز خود را از روسیه وارد میکند. از خودکنی کانهای نوی نفت و گاز در تاجیکستان امکان میدهد که کشور صادرات آنها را به جنوب آغاز کند. در تاجیکستان حدود 28 کان نفت ثبت شده، ذخیره‌های تایید شده در این کانها بیش از 2 میلیون تن را تشکیل میدهد و 12 کارخانه کارکردی نفت فعالیت دارند. طبق اطلاع وزارت انرژی تاجیکستان در سال 2024 در جمهوری بیش از 16,000 تن نفت تولید شده است که برای تامین نیازهای کشور کفایه نیست و از این رو به کشور محصولات نفتی و گازی وارد می شود. روسیه تامین کننده اصلی محصولات نفتی و مواد سوخت به تاجیکستان باقی می ماند. در گزارش برنامه توجه شما را به موضوع گسترش همکاری های اقتصادی تاجیکستان و ایران در تهیه همکارم نیکورز جلب میکنیم.
در ادامه روند رو به گسترش مناسبات تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران، دو هیئت از تهران و دوشنبه سفرهای متقابل انجام دادند. ابتدا امام علی صابرزاده وزیر دفاع تاجیکستان راهی جمهوری اسلامی ایران شد و با سرتیپ خلبان نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگوهای انجام داد. اما علی نجفی معاون رئیس جمهور ایران نیز ضمن یک سفر رسمی به تاجیکستان رفت و با مقامات بلندپایه سیاسی و حقوقی این کشور دیدار و گفتگوهای انجام داد. پیش از سفر هیات‌های یاد شده، قاهر رسول‌زاده نخست وزیر تاجیکستان نیز از جمهوری اسلامی ایران دیدار کرده و با آقای محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگوهای انجام داد. در این قسمت از گزارش ویژه با هم صحبت‌های آقایان عارف و رسول‌زاده را می‌شنویم که جنبه‌های مختلف همکاری‌ها و همیاری‌های دو کشور دوست و برادر جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان را گوشزد می‌کنند.
خوش وقتانه مذاکرات خوبی رو ما داشتیم. رابطه سیاسی دو کشور در بهترین شرایط هست. سفری رو جناب آقای دکتر پزشکیان به تاجیکستان داشتند. یک سفری به یاد ماندنی با مهمان نوازی و میزبانی بسیار ارزشمند مردم و دولت تاجیکستان. سفر در کنار امضای قراردادهایی راهبرد توسعه همه جانبه همکاری ها به تایید رسید و امروز در ادامه اون راهبردها با جناب آقای نخست وزیر و هیئت محترم همراه وارد بحث های عملیاتی شدیم. جمع‌بندیمون این بود که خوشبختانه اقتصاد دو کشور میتواند مکمل یکدیگر باشه. ما میتوانیم در بخش های مختلف نیازهای کشور هم فرهنگ و هم تمدن تاجیکستان رو تامین کنیم و در این حال بخشی از نیازها و کالاهایی را که می‌خوایم بخریم از دولت و کشور تاجیکستان باشه و به خصوص به حضور و مشارکت بخش خصوصی تاکید شد که تلاشمون این باشه که بخش خصوصی فعال بشه و دو دولت تسهیلگر باشن.
ما توجه خاصه جمهوری اسلامی ایران را نسبت به جمهوری تاجیکستان قدر می نماییم. ما جانبداری خود را از ادامه مکالمه سازنده سیاسی بین دو دولت در سطح های مختلف ابراز داشتیم. در مجموع نتیجه سفر دولتی رئیس جمهوری اسلامی ایران محترم جناب مسعود پزشکیان را به جمهوری تاجیکستان در ماه ینوار سال جاری و مذاکرات های دایر گردیده را با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همچون آغاز مرحله جدید در رشد و توسعه مناسبت های گوناگون جنبه ارزیابی نمودیم. اطمینان دارم که موافقه های حاصل شده و سند های به امضا رسیده برای ادامه گسترش رابطه های دو کشور در ساحه های گوناگون زمینه مساعد فراهم می آورد.
اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخشی تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوندی بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
بنده پارسی تقدیم علاقمندان خودش می گردد. شنونده باشید.
به نام خداوند جان و خرد. درود بر شما هم میهنان و شنوندگان خوب و نازنین، با آرزوی اینکه پرنده مهر و دوستی همیشه بر خانه دلتان به پرواز درآید، برنامه امروز را آغاز میکنیم. برنامه قند پارسی با حکایت‌های دلنشین و پندآموز از ادبیات کهن ایران زمین، اما نخست به ابیاتی از حضرت حافظ گوش بسپارید. کی شعر ترنگیزد خاطر که حزین باشد، یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد. از لعل تو گر یابم انگشتری زنهار، صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد. غمناک نباید بود از طعن حسود ای دل، شاید که چو وابینی خیر تو در این باشد.
شعر ترانگیزد خاطر که از این باشد، یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد. جامعه می خونه ده هر یک به کسی دادن، در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، حکم ازلی این بود. کان شاهد بازاری بین فرد نشین باشد، بین فرد نشین باشد.
گویند در روزگاران گذشته پادشاهی بیمار شد. بیماری او چنان بود که هر روز او را رنجور و لاغر می کرد و خواب و آسایش را از او گرفته بود. برای بهبود شاه پزشکان بسیاری به دربار آمدند و هر یک چیزی گفت و دارویی داد، ولی بیماری شاه بهبود نیافت و او همچنان رنجور و اندوهگین بود، چنان که اکنون به زیر دستانش قبطه می خورد و آرزو می کرد جای آنان بود، ولی بیمار نبود. باری این وضع ادامه داشت تا اینکه روزی یکی از ندیمان شاه به او پیشنهادی کرد. ندیم گفت:
شاه بزرگ، بدانند که در این شهر مردی پارسا زندگی می کند که تا کنون به ناه نادرست نرفته و همه او را به بزرگی می ستایند. بنابراین اگر شاه بزرگ اجازه فرمایند او را به نزدتان بیاوریم تا برای شما دعایی کند و از خدا بخواهد که تندرستیتان را بازگرداند.
شاه با این سخن موافقت کرد و کسی را به دنبال مرد پارسا فرستادند و او را به دربار آوردند. شاه به مرد پرهیزکار خوش آمد گفت و از او خواست تا برای بهبود حالش دعایی کند. مرد پارسا با شنیدن سخن شاه خشمناک شد و گفت
ای شاه، بدان که خداوند در حق فرمان روایان دادگر مهربان است، بنابراین اگر آنان در حق زیر دستان بخشش کنند و از گناهانشان بگذرند، خدا نیز به آنان بخشش خود را نشان می دهد. پس اکنون بیندیش و ببین چه کسانی را آزرده ای که دعای آنان تو را بدین حال در آورده. بنابراین اگر کسی را رنجانده ای دلش را به دست دار تا دعای من نیز کارگر شود.
شاه نخست از سخن مرد پارسا کمی رنجید، ولی وقتی با خود اندیشید دانست که سخن او درست است. پس بیدرنگ دستور داد همه زندانیان و کسانی را که به جرمی کوچک آنان را در بند کرده بودند آزاد کنند. مرد پرهیزکار که چنین دید گفت
هی شاه، بدان که تو از همکنون بهبود یافتی، ولی برای آرامش دل تو من نیز در حقت دعایی می کنم.
آنگاه دست به دعا برداشت و از خدا خواست که شاه را بهبود بخشد تا به بخشندگی و دادگری ادامه دهد. و چنین بود که ساعتی پس از آن آثار بهبودی و شادی در شاه آشکار شد و او از بستر برخاست. آنگاه دستور داد که به مرد پرهیزکار زر و گوهر بسیار بخشیدند، ولی مرد پارسا آن را نپذیرفت و گفت
آی مرا به زر و گوهر نیازی نیست، پس آن را به نیازمندان ببخش و بکوش تا دعای خیر آنان را در پی داشته باشی، که اگر چنین کنی پیوسته تندرست مانی و به دعای منت نیازی نیست.
گویند در روزگاران گذشته مردی بی آر و بی کار راه نادرست در پیش گرفت و به دزدی روی آورد. بله، او در کوچه و بازار به کمین می نشست و چون ناتوانی را از مال خیش غافل می یافت، آن مال را می رو بود و در بازار به بهای اندک می فروخت و از این راه زندگی می کرد. و صد البته چون مال ناروا بود و رضایت صاحبش را در پی نداشت، دزد نابکار پیوسته در رنج بود و بهبود کامل نداشت. اما روزی دزد از کوچه‌ای می گذشت که گدایی را در گوشه‌ای نشسته دید که دست به سوی مردم دراز می کرد و از آنان پولی می خواست. دزد از کار گدا خوشش نیامد و پیش رفت و برای کوچک شمردن او گفت
ای بینوا، از بامداد تا شامگاه نشسته یا برای درهم اینا چیز دست دراز میکنی؟ آخر شر نداری که برای یک پشیز پیش هر لعیم و پس دست دراز میکنی؟
و آنگاه خندید. گدا گفت
ای بیهوده نخند، که روزی خواهی گریست، پس بدان که دست دراز کردن پیش این آن برای پشیز بهتر از آن است که دستی در کار نباشد و در راه دزدی بریده شود.
Thank you. گویند در روزگاران گذشته مردی از مال دنیا دست شسته بود و در گوشه‌ای به نیایش پروردگار نشسته بود. مرد جز به راه راست نمی رفت و از هیچ کس چشم داشتی نداشت و چنین بود که شاه و گدا در نظرش یکسان بود. اما هنگامی که آوازه پرهیزکاری مرد در همه جا پیچید، امیر آن سامان شوق دیدار او یافت، ولی از آنجا که می دانست مرد پرهیزکار به درگاه شاه و امیر نمی رود، چنین اندیشید که او را به نان و نمکی مهمان کند. مرد موافقت کرد به حکم آنکه پذیرفتن دعوت را نیکو می دانست و رد بخشندگی را خوب نمی پنداشت. اما دیگر روز مرد پارسا میهمان فرمان روا شد. هنگام غذا خوردن فرمان روا به اتاق مرد پرهیز کار رفت. او از جای برجست و فرمان روا را ستود و او را در کنارش نشاند و احترام بسیار کرد. و اما چون ساعتی سپری شد و مرد پارسا راهی جایگاه خود شد، یکی از یاران در راه به او گفت:
ای مرد بزرگ، چنان ستایش و احترامی که امروز با فرمان روا کردی خلاف عادت بود و تا کنون چنین چیزی از شما ندیده بودیم.
مرد پارسا سری جنباند و گفت:
میدانم چه میگویی، ولی بدان که انسان تا زمانی تکریم دیگران نمی کند که بر سفره آنان ننشسته باشد، ولی وقتی دست به سفره دیگری بردی ناچار بایستی او را بزرگ داری. حال علت را دانستی؟
مرید سر جنباند و منظور مرد پارسا را به خوبی دریافت. حکایت های این برنامه از کتاب منطق الطیر عطار نیشابوری تقدیم شما شد. به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. تا درودی دیگر، بدرود.
همراهان عزیز، تکرار برنامه گوهر رو تقدیمتون میکنیم، بشنوید.
یک زن به نظر من قلب خانواده است، قلب جامعه است، البته اگر قدر خودش رو بدونه. زن بودن شجاعت بی‌پایان می‌طلبه. یک گوهر. کاری از رادیو تاجیکی برای بانوان سرزمینم.
به نام الله خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه یک گوهر، سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم که در پناه خداوند مهربان لحظه های خوب و سرشار از آرامش و امنیت را در حال سپری کردن باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما بزرگواران. از اینکه قصد دارید با ما همراه باشید، درود بر شما. دوستان عزیز برنامه یک گوهر، از اینکه در این هفته نیز قصد دارید با این برنامه با ما همراه باشید سپاسگزار هستیم. برنامه یک گوهر هدفش معرفی و آشنایی شما عزیزان با زنان مسلمان، زنان مدیر و مدبر، زنان کارآفرین ایران زمین و دیگر نقاط جهان اسلام است. در برنامه یک گوهر ما تلاش می‌کنیم تا از تجربه ها و راه و روش هایی که زنان موفق آن را طی کرده اند با شما صحبت کنیم، با شما در میان بگذاریم تا بتوانید در مسیر زندگی از آن استفاده کنید و بتوانید تجربه های زنان موفق را در زندگی شخصی خود به کار بندید. همینطور در برنامه یک گوهر ما تلاش میکنیم تا از حق و حقوق زنان مسلمان، از حق و حقوق بانوان و مادران گرانقدر با شما صحبت کنیم تا در جامعه و اجتماع بتوانید از حق خود دفاع کنید. در برنامه گوهر ما تلاش میکنیم تا از سلامت و بهداشت زنان مسلمان، از مادران گرانقدر، از بانوان عزیز با شما صحبت کنیم. موضوعات بهداشتی روانی و سلامت جسمی شما را با کارشناسان و متخصصان امور زنان در میان میگذاریم و آنها در این برنامه اطلاعات کافی را در اختیار شما عزیزان قرار می دهند. در برنامه یک گوهر از هر آنچه که مربوط به یک زن، به یک مادر، به یک بانوی عزیز است ما صحبت خواهیم کرد. انشاءالله که وقت داشته باشید هر هفته پنجشنبه ها با برنامه یک گوهر با ما همراه و همسفر باشید. آشنایی با بانوان مسلمان در سراسر جهان از برنامه یک گوهر، گفتارهای رادیو تاجیکی. شنونده های عزیز و ارجمندم، راهان گرانقدر و صمیمی برنامه یک گوهر، 18 نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی به عنوان یک رویداد مهم در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی در تاریخ 26 اردیبهشت ماه سال 1404 هجری شمسی در مشهد برگزار شد. این نمایشگاه با هدف جذب گردشگر خارجی و ارائه ظرفیت‌های استان در زمینه گردشگری، صنایع دستی و سرمایه‌گذاری برگزار شد. برخی از ویژگی‌های این نمایشگاه از این قرار است: تمرکز بر جذب گردشگر خارجی. با توجه به ظرفیت‌های گردشگری و میراث فرهنگی خراسان رضوی، این نمایشگاه به عنوان یک فرصت برای جذب گردشگران خارجی معرفی شد. ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری که نمایشگاه به عنوان بستر مناسبی برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری و صنایع دستی ارائه شد و برگزاری آن در مشهد هم با توجه به موقعیت استراتژیک مشهد و اهمیت گردشگری مذهبی این شهر به عنوان میزبان نمایشگاه انتخاب شد. در این نمایشگاه انواع محصولات و خدمات گردشگری و صنایع دستی از جمله سفر، هتل، رستوران، خدمات تفریحی و هنرهای دستی، مخصوصا هنرهای دستی بانوان، تولید کنندگان بانوان، کارفرمایان بانوان در این نمایشگاه حضور پررنگ داشت که من از این فرصت‌ها استفاده کردم تا برای برنامه یک گوهر بتونم از عزیزان بانوی هنرمند و کارآفرین صحبت‌هایی بگیرم، توضیحاتی بگیرم و انشاءالله در برنامه‌های مختلف یک گوهر تقدیم شما کنم. آشنایی با بانوان مسلمان در سراسر جهان از برنامه یک گوهر گفتارهای رادیو تاجیکی. بله، گفتیم که هنرهای دستی هم در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شد. هدف اصلی نمایشگاه جذب سرمایه گذاران، گردشگران داخلی و خارجی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری و میراث فرهنگی خراسان رضوی بود. این نمایشگاه به عنوان یک فرصت برای توسعه صنعت گردشگری و رونق اقتصاد استان نیز تلقی می‌شد. دوستان خوب برنامه یک گوهر، در روزهایی که در این نمایشگاه حضور داشتیم و از غرفه های مختلف بازدید و با بانوان عزیز، با مسئولین غرفه ها، تولید کنندگان صنایع دستی و گردشگری صحبت هایی داشتیم، در حاشیه این گفتگوها با یک بانوی کارآفرین و مدیرعامل شرکت تولیدی از شمس زاهدان صحبت کردیم. ایشان می گفت با استفاده از هنرهای اصیل و بومی، سوزندوزی، صنایع دستی، سکه‌دوزی و غیره، موفق به کارآفرینی برای 25 بانوی سرپرست خانوار شدند.
پشت هر زن یا مرد موفقی افراد دیگه هم هستن، فرد به تنهایی نمیشه موفقیت برسه.
خانم مهری پیشور مفرد اظهار کرد متولد سال 1333، دارای مدرک کارشناسی روانشناسی است که در حال حاضر به عنوان مدیر عامل شرکت تولیدی از شمس زاهدان مشغول فعالیت می باشد. این بانوی کارآفرین افزود بعد از عقص مدرک تحصیلی مدت بیکار و جویای کار بوده تا اینکه تصمیم گرفته کسب و کار خود را راه اندازی کند و با کمک تسهیلاتی که کمیته امداد به اقشار کم درآمد می‌دهد به اهداف خودش دست پیدا کند. او بیان کرد در سال 1401 از سوی کمیته امداد مرکز استان سیستان و بلوچستان مبلغ 1,000,000 تومان تسهیلات دریافت کرد و با کمک آن توانست لوازم ضروری کسب و کار خود را خریداری کند. ایشان در زمینه سوزندوزی، صنایع دستی، سکه دوزی، عروسک‌سازی و معرق‌کاری مهارت دارد. اما عمده کار او در شرکت تولیدی از شمس در زمینه تولید کیف و گوله مدرسه می باشد. پیشور اظهار کرد در حال حاضر 25 بانوی مددجو که خود سرپرست و کم برخوردار هستند با شرکت اشمس همکاری دارند که 4 نفر آنان بیمه و به صورت مستقیم کار می کنند و بقیه نیز به صورت غیر مستقیم همکاری داشته و سفارش می گیرند. این بانوی کارآفرین راز موفقیت خود را توکل به خدا، تلاش و پشتکار و حمایت ها و راهنمایی های کمیته امداد دانسته و گفت قطعاً اگر مشاوره و حمایت های کمیته امداد نبود نمی توانست به این موفقیت دست پیدا کند. پیشه‌ور مفرد بیان کرد توصیه‌اش به سایر افرادی که قصد دارن کسب و کار را بیاندازن این است که قبل از ورود به کار مشاوره بگیرن، با پشتوانه علمی و مالی وارد شوند و در این راه نیز ناامید نشوند.
احترام به زن این است که به زن فرصت داده بشود تا اون نیروها و استعدادهای برجسته و عظیمی که در درون هر انسانی خدای متعال به بدی نهاده است، از جمله زن، و استعدادهایی که فقط در درون زنان وجود دارد، این استعدادها بروز کنه در سطوح مختلف، در سطح خانواده، در سطح جامعه، در سطح بین المللی، برای علم، برای دانش و معرفت و تحقیق، برای تربیت و سازندگی، در همه اینها این استعدادها بروز کنه. این احترام به زن اینه.
شنونده های عزیز و ارجمند، خواهران و مادران گرانقدر، امیدوار هستم که انشاءالله دعا و نیایش و عباداتتان در روز عرفه مورد قبول درگاه خداوند مهربان واقع شده باشد. در شب عید بزرگ سعید قربان قرار داریم. این عید بزرگ و فرخنده رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنم. تکرار برنامه جریان شوم تقدیم علاقمندان خودش می گردد. بشنوید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم از رادیو تاجیکی صدای خراسان با برنامه جریان شوم در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. شنوندگان عزیز، در این قسمت از برنامه به موضوع یمن و القاعده پرداخته می شود. از شما دعوت میکنیم تا پایان این برنامه همراه ما باشه.